مسکن بکنه هیچ جای دنیا نیست. چرا؟ به خاطر این که همه جای دنیا نوشته مالکیت محترمه، در اسلام محترمتر.
بله.
پس شدیم عرضه و تقاضاست. پس بنابراین وقتی که الان میبینیم که فروشنده ها بیشتر الان راغبن بفروشن و مردم همیشه جلوتر از مسئولین هستن، به چه دلیل؟ به دلیل اینی که شما نگاه کنید یه اتفاقی میفته در دنیا، آقای مثلا در آمریکا رای خوبی رو مثلا کشف میکنه، دلار میشه 22 تومن. خب اینو کی گفت؟ نه دولت گفت، نه ما گفتن، نه اون یکی گفت. پس مردم جلوترن. یهو شد 22 تومن. بعد در همین راستا اثرات قیمت مسکن هم درش دیدیم.
بله.
و خودتون هم مستحضر هستید که به حضرت 4 مؤلف همیشه عامل هست در توی مسکن یا جنس های دیگه یا مسائل دیگه: عرض، تلاش، عرض بزرگ یا بورس و حامل انرژیه. هر کدوم اینا بره بالا یه اثراتی رو نسبت به قیمت میگذاره. الان وقتی که مثلا فرض فرما این آقا بالاخره رأی آورده با توجه به اینی که هیچ کدومشون هم فرقی نمی کنن، ولی به هر جهت ترامپ یه کارهای تقریبا عجولانه و بدون مشورت حتی با حزب خودش، که حزب خودش هم حتی
جناب خسروی حالا
نکرد و همین هم باعث شد که قیمت ها یه مقداری بیاد.
بله، متوجه شدم. ببینید جناب خسروی، ما الان از سال 95 کارشناس ها میگن که ما تقریبا 80% افزایش قیمت داشتیم در املاک.
بله.
اگر بر طبق این فرمایش شما، مثلا دارم میگم آقا دلار گرون شد، خب اب نداره، خب تیراهن گرون میشه، مصالح گرون میشه، خب چقدر تأثیر میتونه بذاره در قیمت یک ساختمان وقتی مصالح گرون میشه؟ بر اساس همون هم شما میگید قیمت زمین و ملک رو زیاد میکنید. عرضه و تقاضا، درسته که شما میگید آقا خب من یه ملکی دارم و کسی نمیتونه به من اجبار بکنه که آقا من این قیمت دوست دارم بفروشم، دوست دارم 10 میلیارد تومان بفروشم، کسی میتونه نمیتونه چیزی بگه. اما ما باید یک ملاکی داشته باشیم تا بعد واسه یه قیمت گذاری بکنه باعث قیمت‌های کاذب در منطقه بشه. وقتی که قیمت کاذب در منطقه ایجاد بشه، ما این که داریم آسیب، مردم دارن، در صورتی که یک عده سرمایه گذار پا میشن یک محله رو قروق میکنن، هیچ کاری هم براشون نداره ماشاءالله، یک محله قروق میکنن، قشنگ ساخت و ساز میکنن، قیمت هم میگن آقا متری 80 میلیون تومان. چی کارش میخوای بکنی شما؟ هیچ. باید بشینی نگاه بکنی.
میگه
نمیفهم. خب ببینید
این محله رو یه نفر قروق میکنه، من تا حالا ندیدم.
یک شهرک درست، چرا افراد حسن شهرک درست میکنن آقای خسرو؟ مگه ندیدید شما؟
بله.
شهرک بزرگتر از محله است که
یکی داره که شهرک درست کنه.
نه ببینید شما، من دارم اینو میگم،
یکی که شهرک درست کرد میاد یه قیمتی رو میذاره، بعد بر مبنای بیرون از شهرک مقایسه میشه. اینطور نیست که مثلا فرض کنیم بگیم این آقای سرمایه‌دار اومده یه شهرک درست کرده، قیمت تمام کشور رو برده بالا. همچین چیزی نیست. قربونت برم.
ببینید ما قطره قطره قیمت‌ها رو داریم خودمون بالا میبریم و وقتی که نظارت کارشناسانه روش نباشه همین اتفاق میفته. بله. اون کسایی که صاحب املاک هستن، بفرمایید. بله.
ببین قربونت برم، آخه ما باید میگه از یه جا الگو بگیریم، از یه جا درس بگیریم، از یه جا خط بگیریم، از یه جا مشق بگیریم.
دقیقه آقا قربونت، من اینو قبول دارم.
ما مثلا فرض کنیم همینطوری خودمون بگیم که قیمت رو میخوایم کارشناسی بکنیم. کجا همچین کاری کردن که ما همچین کاری بکنیم؟ کارشناسی فقط در زمانی در کشورهای پیشرفته هست که میخواد طرف وام بگیره، بانک میاد کارشناسی میکنه، وام رو بهش میده. و الا اینکه مثلا فرض کن بگه تو مالک انقدر بفروش و اینقدر حق نداری بیشتر بفروشی، حتی هرگز همچین چیزی نیست. ما میگیم اجازه میدیم. ما الان مثلا فرض کنم جذب روانی رو هم شما در نظر بگیرید، یه مقداری ما ها جذبگیر میشیم. الان میگن دلار مثلا فرض کن اومده پایین،
بله.
یه فوری میرن میفروشن. یه موقع میگن دلار رفته بالا، آقا صف میکشن بخرن. ما چیزی که گرون میشه ولای بیشتری میزنیم تا اینکه مثلا ارزون بشه. ببین این جو روانی، کنترل کردن جو روانی خیلی مشکل تر از قیمت گذاری و این برنامه هاست. جو روانی رو باید کنترل بکنیم. الان همین جو روانی باعث شده که 15% مثلا فرض کن کاهش داشته باشیم. علتش چیه؟ علتش اینه که مردم میگن، خودشون دارن میگن آقا داریم یاد پایین. خب ما هم خودمون با تجربه خودمون میگیم بله، قدر مسلم تحولات ایجاد میشه، ما به برجام خواهیم رفت.
بله.
قدر مسلم اون تمکین خواهد کرد و اینها چیزهایی که خب بزرگای ما هم دارن میگن. پس بنابراین این اثرگذاره و سریع هم میاره پایین. تازه یه عده‌ای ممکنه ورشکست هم بشن در این خصوص نسبت به اونایی که خونه خریدن و جهت احتکار کردن.
اما یه نکته دیگه دوست داشتم از زبان شما بشنوم. الان ما داریم در مورد قراردادهایی که در بنگاه املاک بسته میشه میبینیم بعضی از قراردادها میان میگن آقا ما مهر نمیزنیم. درست شد؟
و یعنی همین مهر نمیزنیم،
یعنی اینکه همینطور مینویسیم، دستی هم شده مینویسیم، مهر نمیزنیم، مهر بنگاه املاک نمیخوره. اگر میخواید من ببرم بهتون نشون بدم. آره
به من نشون ندید، همین الان به من بگیم فلان دفتر. ما علاوه بر اینه که بهشون خواهیم گفتش که هر قراردادی رو که تنظیم میکنن باید کد رهگیری گرفته بشه و باید اون تنظیم کننده باید امضا بکنه.
بله.
و مشخصاتش رو نوشته باشه که در دفتر چه آدرسی این کار انجام شده. این بحث هست. اما قانون دهی مدنی میگه هر قراردادی رو که تنظیم کردن به امضای یک یا چند نفر رسید نافذ و قابل اجراست. حالا اگه مثلا بنگاهدار امضا نکنه اون قرارداد به قوت خود باقیه. اما از نظر اخلاق حرفه‌ای ما که خودمون برخورد میکنیم بنگاهدار باید امضا بکنه، اگه امضا نکنه تخلف کرده.
بله.
یعنی یه چیزی تو اینجا میدونسته که این کارو کرده و ما باش برخورد میکنیم که به ماده 28 قانون نظام صنفی محل رو تعطیل میکنه.
خدا خیرتون بده. اما بارد. این برای هزینه ساخت آیا بارد. نظارتی هم میشه؟ مثلا میگن آقا شما در این محله اینقدر هزینه ساختتون میشه، آقا همین ساخت رو با یک خلاصه به جای کلمه متریال میخوام از مصالح حالا همون قیمت در شمال تهران بخواید استفاده بکنید، همون مصالح رو با تقریبا میشه 50% گرونتر دارن کار میکنن. یعنی دلست. همین باعث میشه که در شمال تهران با جنوب تهران یک تفاوت بسیار زیادی از نظر قیمت ما شاهد باشیم. این رو
فقط زمین در شمال و جنوب تهران یه مقداری مثلا فرضون اثرگذار قیمت روی مسکن است. مسئله
آقای خسروی من اینو قبول ندارم. الان شما هزینه ساخت در شمال خیلی تفاوت میکنه.
حق دارین خودتون بگین قبول دارم قبول
بله،
ندارم.
بله.
نظرتون محترمه. ببینید ما زمین در شمال تهران با مثلا فرض کن جنوب تهران یه مقداری اثر گذاره. شما تو یوسف آباد، من چون منطقه یوسف آباد 50 سال هستم.
بله.
یه جایی رو دارین به نام جهان‌آرا، یه جایی رو دارین به نام شهید تشبهی مصطفی سابق.
بله.
خب اینا یه مثلثی که در بالا که میره حتی این رأس هرمش 50 متر نیست، ولی قیمت خود این خیابون مصطفی با خیابون جهان‌آرا خیلی زیاده. الان آپارتماناش هم به همین ترتیبه. چرا؟ این فرهنگ آقای رادیو فرهنگ
بل.
فرهنگ خودش تأثیر گذاره. در مثلا فرض کن جهان‌آرا با مثلا مصطفی یا شهید اکبری شما وقتی نگاه میکنی میبینی که فرهنگ این دوتا باعث شده که یه مقداری اونجا گرانتره اینجا ارزونتره. این فرهنگ خیلی خیلی مثلا.
بله. یکی از دلایلی که باعث افزایش بی سر و سامون قیمت شده خسروی اینه که ما خیلی خونه هایی داریم که مالیاتی براشون خلاصه انجام نشده،
فرض
نشده، گرفته نمیشه و بازار فعلی مسکن رو خیلی آشفته که همین دلیل خیلی موجهیه برای افزایش قیمت مسکن. اگر یک خلاصه نظارتی صورت بگیره روی تمام خرید و فروش ها، تمام اجاره ها، اجاره دادن هایی که الان داره صورت میگیره و بدون کد رهگیری است به فرمایشون. اینا اگر خوب نظارت بشه از طرف همین اتحادیه املاک، ما انقدر این قضیه، مثلا طرف اومده 20 واحد داده اجاره ولی یک ریال مالیات بابت هیچ کدوم از این املاک پرداخت نمی کنه. الان خود شما شاهد هستید این قضیه رو دیگه. من الان این حرفم اشتباهه؟
ببینی آقا جان. مالیات ندادن و مالیات مثلا فرار مالیاتی، این دیگه بستگی به اتحادی املاک نداره. شما دارین اینو میفرمایین، بعد از اون طرف میگین کد رهگیری تنظیم نمیشه. بله، کد رهگیری رو موظف کرده کمیسیون نظارت و اتاق ایران، موظف کرده که همه مشاور املاک باید بگیرن. اگر هم کسی به ما شکایت بکنه که کد رهگیری نگرفتین، خب ما برخورد میکنیم. ما 200 تا بازرس داریم در هر منطقه، حداقل 8 تا 9 تا بازرس داریم. به محض اینی که اینا متوجه میشن به اتحادیه اطلاع میدن.
یکی از دلایلی که کد رهگیری نمیگیرن مردم میدونید چیه؟ کمیسیون بالاست. برای اینکه یک درصد خیلی زیادی رو باید پرداخت بکنه طرف، مثلا دارم میگم نمیدونم چقدر میشه، شاید یک ماه اجارهشو باید بده بابت کمیسیون بنگاه. وقتی که بخواد اینو پرداخت بکنه، خب بنگاه میگه آقا به جای 2 میلیون تومان تو بیا 400 تومان 500 تومان بده، همینطور براتون یه چیز مینویسیم، دو تا شاهد هم امضا میکنن. این اتفاقه. اگر این کمیسیونی مقدار تعدیل بشه، مستاجرم تحت فشار قرار نمیگیره که این وسط بخواد کار غیر قانونی انجام بده.
مجانی بگیرن. آقا این چه فرمایشی؟ کمیسیون اصلا به طور کلی ربط به این حرفو نداره. فرهنگ مردم باید درست بشه. کمیسیون مثلا فرد فرما اینطوری، کمیسیون اونطوری. آقا ما نرخمون الان دادن مشخص، برابر نرخمون باید کار کنیم و اصلا اینطوری نیست که همه مثلا فشارها در هیچ جای دنیا همچین صحبتی رو نمی کنن که مثلا کمیسیون املاک باعث که افزایش قیمته، کمیسیون املاک باعث فرار از مالیاته، کمیسیون املاک باعث فلانه. این چه فرمایشی هستن؟ ما هم در رادیو فرهنگ، ما یه موضوعی ما باید انجام بدیم.
خیلی عذر میخوام، بنده در همین کشور دارم زندگی میکنم.
ببین نظارت هم ما، هم اتاق، هم خود تعدیلات، هم خود وزارت خونه، همه اینا نظارت دارن. چطور میشه همچین چیزی که مثلا باز مالیات نمیدن؟
آقای خسروی خیلی خوشحال شدم با شما خداحافظی میکنم.
تقریبا سال 1400 خورده ایه. مامانم میگه آخرای سال 98 بود که گفتن یه مریضی اومده. اولش خیلی چیزی ازش نمیدونستم، اما یواش یواش اون مریضی خودشو نشون داد. اینقدر همه مریض شدن، اینقدر آدم ها رفتن یه دنیای دیگه، اینقدر آدم ها عذاب کشیدن. همین شد که الان من مامان بزرگ و بابا بزرگ ندارم، عمو و عمه و خاله و دایی‌ام.
ماسک بزنیم به خاطر کسی که در آینده منتظرمان است.
خیلی متشکریم از اینکه برنامه زنده صبح وقت فرهنگ رو میشنوید. اما یکی از مدیران دولتیمون گفته که هیچ کدوم از اهداف گران شدن بنزین محقق نشده. خب مگه قبل این کار روش مطالعه و بررسی و تحقیق نشده بود که عاقبت کارو ببینیم. مدیران عزیز، اگه فرصت پیش مطالعه روی کارهای اقتصادی ندارید، از همین کتابای الکترونیکی استفاده کنید. خوب به خدا خیلی خوبه، حداقل در مسیری که دارین با خودروی شخصی با شیشه دودیتون میرین تو محل کار، روی گوشیاتون یک دو تا کتاب در مورد همین موضوع بخونید. خوبه. دوستان ارجمندی که پول واسه شارژ اینترنتتون برای رفتن به فضای مجازی گوش دادن به افشاگری این شاخ و اون شاخ مجازی دارین خرج میکنید، ولی پول واسه خرید کتاب ندارید، الان با 10,000 تومان میشه اشتراک یک ماهه کتاب از بعضی از همین نرم افزارهای فروش کتاب برخط رو بگیرید. پس کتاب الکترونیکی میتونه حسابی بهونه ها رو برای کتاب نخوندن کم کنه. اینم گفتم که در جریان باشید. یه تحقیقاتی در دانشگاه سوربن نشون داده که عادت کردن به کتاب‌های الکترونیکی و آنلاین در سراسر جهان دست کم بین 7 تا 10 سال طول می‌کشه تا عادت کنن و اهل کتاب بشن به قولی. دلیل این مثلا اینه که انسان‌ها به کاغذ علاقه زیادی دارن و واسه همین همچنان از کتاب خوندن به صورت چاپی استقبال میکنن. یه نکترم در مورد واکسن کرونا بگم خدمتون. یکی از مدیران وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که اگه بخوایم قوله واکسیناسیون همه ایرانی ها رو با واکسن ایرانی بدیم، باید بگیم که این اتفاق توی آذر ماه سال 1400 میفته. یعنی ما باید تا یه سال دیگه سعی کنیم بیشتر تو خونه بمونیم و کتاب بخونیم و واسه بیرون اومدن ماسک بزنیم و شیوه نامه ها رو ایشالله همه رعایت بکنیم تا سلامت باشیم. اما تو بخش دیدگاه رضا فرخی نگاهی داره به این که آیا این تدابیر جدید واسه کنترل پاندمی کرونا در صورت عدم رعایت مردم اثر داره یا نه؟
این روزها دوباره دولت تصمیم به ایجاد محدودیت‌هایی گرفته. محدودیت‌های گسترده که همه شهرهای ایران را نسبت به میزان شیوع کرونا در بر می‌گیرد. محدودیت‌هایی که به تعبیر وزیر کشور نتیجه آن در شیوع کرونا و کاهش آن چند هفته بعد معلوم می‌شود. در همین باره رئیس جمهور که گفته می‌شود به دلیل فشار این تعطیلی‌ها بر معیشت مردم با آن مخالف بوده، سرانجام از این گفت که برای کنترل وضعیت شیوع کرونا در کشور ناچار به تعطیلی فراگیر هستیم.
الان در یه شرایطی هستیم متاسفانه ناچاریم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم. امروز خب تصمیمات کلی گرفتیم برای محدودیت ها. این محدودیت ها جزئیاتش در ظرف هفته نهایی میشه و از شنبه هفته آینده یعنی اول آذر این طرح اجرایی و عملیاتی میشه. این طرح مربوط به یه استان نیست، مربوط به سراسر کشور هست.
همچنین که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا درباره تعطیلی‌های گسترده از شنبه این چنین عنوان می‌کند.
گفتن که از شنبه حدوداً 150 تا شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود.
در این بین یک روز قبل از آغاز محدودیت‌های رفت و آمد میان شهری جاده‌های کشور به ویژه جاده‌های حراز و دیگر جاده‌های منتهی به شهرهای شمالی با ترافیک سنگینی روبرو شد.
از شب گذشته استان‌های گیلان و مازندران به صورت کامل در واقع برابر تصمیمات استانی ترددها رو کنترل کردند. در حال حاضر همه محورهایی که به استان مازندران و گیلان ختم میشه ما ممنوعیت تردد رو داریم. چالوس، حراز، فیروزکوه، آزادراه قزوین به رشت. البته محور چالوس علاوه بر این وضعیت در واقع کنترل کرونا ما سقوط بهمن رو هم داریم.
آنچنان که دکتر مسعود مردانی عضو ستاد مبارزه با کرونا در این باره با اشاره به فیلم‌های منتشر شده از جاده‌ها گفت، دیشب در جاده‌های منتهی به شمال به شکل معجزه آسایی انسان می‌دیدیم. تصور نمی‌کردیم که مردم تا این اندازه برای تنظیم مسافرت‌هایشان پیش از اعمال محدودیت‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند. او همچنین می‌افزاید، ما بسیار کوچکتر از آن هستیم که بخواهیم به مردم توصیه کنیم. اما کسانی که به هیچ عنوان سفرهای شمال را ترک نمی‌کنند، دیشب مجدداً حماسه آفریدند. این صحبت‌های این عضو ستاد مبارزه با کرونا در حالی است که حالا برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا با وجود عدم رعایت برخی از شهروندان و بی‌توجهی به پروتکل‌ها، بازم این تعطیلی‌ها اثرگذار خواهد بود یا کارگر خود را از دست خواهد داد؟ مسئله که در فضای مجازی هم سبب جدال کلامی میان خود شهروندان شده و شهروندانی که خود را ملزم به رعایت پروتکل ها می دانند، دیگرانی را که به مسافرت رفتند فاقد درک اجتماعی و حس مسئولیت شهروندی می دانند و حتی بسیاری از این شهروندان پیش بینی می کنند که ایران با وجود این وضعیت تا مدت ها اسیر کرونا خواهد بود.
تهران منزل داریم، همونجا مشکلی
نمیشه توی منزل بمونید با این وضعیه که پیش اومده؟
میرفتیم که قربان
خونه همون بغله، میام بغلی
اومدیم یه تفریح کنی
سمت شمال راید میرید که
دور بزنیم، میخواییم بریم این بالا دور بزنیم توی تونل ببینیم ما.
تو ماشین میریم داخل ویلا، از اونجا هم برمیگردیم میام خونه.
من همینو میگم. آمار فوتی های کرونا رو داری؟ چند تا شد آخرینش؟
این تا
120 نفر. علتش می‌دونی چی بوده که؟ علتش خب یه سری جا ندارن میرن، خب خراب میکنن. هر کی جا داشته باشه بره شمال مشکلی پیش نمیاد، برای پیش نمیاد از ویلاش در نیاد.
من 3 بار گرفتم کرونا، بعد خطرم داره.
بعد گرفتید می‌دونید خطر داره، باز دارید می‌دونید احتمال گرفتن و شیوع دوباره‌ش هست دیگه.
در این بین ماجرای بی‌تفاوتی برخی شهروندان به رعایت پروتکل‌ها به جایی رسیده که دولت مجبور شده تا برای جلوگیری از دورهمی‌های خانوادگی از ساعت 8 شب تا 4 صبح منع رفت آمد در اون شهری وضع کند. چرا که بر اساس آمارهای به دست آمده بیش از 51% شیوع بیماری کرونا به علت دورهمی‌های خانوادگی بوده است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان علی‌رغم گذشت نزدیک به 1 سال از شیوع این بیماری و مرگ نزدیک به 43,000 نفر از هموطنان، این موضوع را جدی نگرفتند.
دوم، یک موضوع جدید دیگه هم مطرح شد که البته جدید از این جهت که داریم اطلاع رسانی میکنیم، ولی خب قبلا مطرح شده بود، بحث منع تردد درون شهری از ساعت 9 شب تا 4 صبح در مناطقی که قرمز اعلام میشه، علاوه بر منع تردد بین شهری که داره اعمال میشه در مناطق قرمز و نارنجی. پس من یه بار دیگه اینو تاکید بکنم که در شهرهایی که قرمز و نارنجی اعلام میشه، افرادی که با پلاک بومی اون شهر هستن، یعنی شهرهای قرمز و نارنجی، حق ورود به سایر شهرها رو ندارن و پلاک های غیر بومی هم حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. علاوه بر این، در شهرهای قرمز تردد درون شهری هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوع است.
حالا به نظر میرسد که یک بار دیگر باید به این سوال پاسخ جدی داد. آیا با توجه به بی‌تفاوتی بخش جدی از شهروندان به رعایت پروتکل‌ها امیدی به کنترل بیماری هست؟ فراموش نکنیم که در همه کشورهای موفق جهان رعایت پروتکل ها از سوی شهروندان و حفظ فاصله اجتماعی رمز موفقیت در مقابل با این ویروس مرگبار بوده است.
همونطور که میشه هر روز فضای مجازی رو نگاه کرد، میشه رو همون موبایل چند تا صفحه کتاب الکترونیک هم خون. بریم سراغ بخش فضای مجازی.
هشتگ فضای مجازی.
خانم پورخاکی در خدمت شما هستیم. 3 دقیقه متاسفانه بیشتر وقت نداریم. خواهش میکنم
خدمت بنده هستش. شروع میکنم از ساخت لنز ترمز توسط بانوان.
بله.
که در فضای مجازی منتشر شده. این مطلب واحد تولیدی با سرمایه های خود افراد بازنشسته و بانوان خانه‌دار ایجاد شده، ولی هست در واقع برند معتبری کشور لنز ترمز تولید میکنم و توسعه اون نیازمند همراهی مسئولان در عمل هستش که البته بتونن زمین حفظ اشتغال فعلی زمین جذب نیروهای بیشتری رو هم فراهم بکنن.
بله.
اون مطلب بعدی که خیلی دست به دست میشه تصاویری هستش که از وضعیت ترافیک پرحجم در محورهای بخصوص مازندران نصیحت داره که بسیاری از مسافران از 2 شب گذشته سعی کردن که قبل از اعمال محدودیت ها سریعا خودشون رو به شمال کشور برسونن.
بله.
این هم مطلب بعدی بود و مطلب سوم بندی در بخش فضای مجازی تصویری هستش که آقای مرتضی فولادی گنجی در صفحه شخصی خودشون منتشر کردن، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران هستن و از دیوار نوشته در چین اومدن این تصویر رو منتشر کردن که روی سنگ جمله‌ای نوشته شده به زبان چینی که ایشون ترجمه کردن تحت این عنوان که فوتبال ورزشی هست که همه مردم رو با ملیت و فرهنگ‌های مختلف به هم نزدیک میکنه.
بله.
فکر میکنم دیگه زمان دیگری نداشته باشه.
بله بله دقیقا. خیلی متشکرم خانم پورخاکی. خیلی
ممنونم از شما. تا شنبه 2 هفته آینده خدا نگهدار.
سلامت باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
الکتریکی های سراسر کشور، در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه صبح وقت فرهنگ امروز. به نظر بنده کتاب‌های الکترونیک میتونن انقلابی در میزان مطالعه در آینده در سراسر جهان ایجاد کنن. کم هزینه، بدون هدر دادن کاغذ، همیشه همراهمونن و همراه با خیلی از امکانات دیگه. این خیلی خوبه که ما ایرانیا سعی کنیم به تدریج به سمت استفاده از این کتاب‌ها بریم. حالا هر کی میتونه در هر زمینه دوست داره از این کتابا برای دانش بیشتر روی گوشی خودش استفاده کنه چه بهتر. دیگه خیلی از بهانه‌گیری‌ها واسه مطالعه نکردن هم باید بذاریم کنارا. آره، خیلی متشکریم از همراهیتون. بله، همونطور که خانم پورخاکی هم فرمودن، ما هفته دیگه نیستیم و ان شاءالله هفته بعدش خدمتتون خواهیم رسید. صبحتون بخیر، براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. خداحافظ.